قطب جنوب یا انتارکتیکا نخواندیم که امروز در این جلسه ما قرار است درباره انتارکتیکا هم صحبت کنیم و موضوعاتی از قاره ها را به اتمام برسانیم. خب بیاین که درس خود شروع کنیم و این موضوعاتی که انتارکتیکا هست اینا را هم بخوانیم. این موضوعات بسیار دلچسب است. خب در نخست امروز وضع اقتصادی اقیانوسیا همچنان نیوزلند و انتارکتیکا را می‌خوانیم. در نخست وضع اقتصادی اقیانوسیا را در نظر بگیریم. محصولات زراعتی عمده که در اقیانوسیا وجود دارند نارگل است که محصول اصلی مردم اقیانوسیا است و همچنان کیله هست و درختی میوه درختی نان و کاکاو و مرچ و قهوه در مناطق میراید و زراعت هم به شکل عنعنوی رواج دارد که توسط خانواده ها در این منطقه کشت میشه و مالکیت های زمین که است به شکل خانوادگی و به شکل میراثی هست که مردم در اون مناطق کشت میکنند و همچنان بعضی از مناطقی در اوکراینسه وجود دارد که تحت سلطه تا هنوز هم تحت سلطه اروپایی ها وجود دارد و محصولات صادراتی که در استرالیا وجود داره در اقیانوسیا هست یکی کوپرا اما مغز نارگل است و روغن نارگل است که برای تولید روغن نباتی و همچنان از باقی اول روغن بعد از چیز که از روغن استفاده نشه و تبدیل به صابون میکنه که در سراسر جهان یه صادر میشه و همچنان کیله هست که کیله یک از محصولات بسیار مهم صادراتی یه مردم اقیانوسیا را تشکیل میده و همچنان صنایع عمده که در استرالیا در اقیانوسیا وجود داره بوره هست، کنسرسازی، صابون، روغن نارگل هست که در محصولات و صنایع اقیانوسیا را تشکیل میده و کارخانه های ارکشی در جزایر سلیمان، گینه و سانوای غربی وجود داره و منابع معدنی اقیانوسیا را که در نظر بگیریم کالدونای جدید است که اینا پولدارترین یا ثروتمندترین جزیره با تولید نیکل، کروم، آهن، کوبالت، منگنز، طلا و مس در این مناطق معادن شست و اونا را از منابع معدنی استفاده میکنه که با اقتصاد این مناطق بسیار مفید است. و همچنان از ذخایر فسفات و در میکرونزیا و مالزی است که 2.6 میلیون تن در سال وجود داره ولی به خاطر اینکه اونها استفاده های بسیار زیادی را در استفاده زیاد استخراج زیاد است استفادهش زیاد است که در حال کاهش است یعنی همه ساله در حال کم شده است. خب این طبیعی است که این منابعی که در زمین وجود داره مثلا معادن نفت و گاز و زغال سنگ و طلا اینا در حال تمام شدن است پذیر است یعنی که اینا تمام میشه و می خاطر است که از اینا زیاد باید استفاده نکنیم از انرژی استفاده کنیم که اونا غیر قابل تجدید پذیر باشه غیر قابل تجدید باشه یعنی خلاص نشه مانند انرژی آفتاب یا انرژی باد هست که اینا انرژیشون انرژی آب مثلا بندهای برق ایجاد میکنه باید اینطوری از انرژی استفاده شود تا اینا خلاص نشه. ببینین این معادن مانند زغال سنگ و نفت و گاز اینا در حال اتمام شدن است. باید ما انسان ها جایگزینی برای این مواد سوختی پیدا کنیم تا بتونیم زندگی خود با پیش ببریم. خب گذشته از اینا حمل و نقل در اقیانوسیا را در نظر بگیریم بیشتر اینا با قایق‌های پایه‌ای با سفرهای کوتاه میره و همچنان کشتی‌های بادبادی و کشتی‌های موتوردار هست که به مسافرت‌های طولانی و همچنان مردم این منطقه وابستگی بسیار شدیدی به کشتی‌ها و همچنان به هواپیما یا طیاره‌ها وابستگی بسیار شدید داره که توسط همین کشتی‌ها و طیاره‌ها سفرهای خود انجام میدن. خب میرسیم به در بخش نیوزلند. نیوزلند یک از جزایر اصلی در اقیانوسیا است که در جنوب غرب اقیانوس آرام واقع داره که 1600 کیلومتر در شرق استرالیا واقع شده یعنی که 1600 کیلومتر از استرالیا دورتر است که دارای دو جزیره اصلی جزیره شمالی و جزیره جنوبی هست که با اصل و همچنان چندین جزایر کوچک هم در پهلوی جزیره نیوزلند وجود داره که آبنای کوک این دو جزیره شمالی و جزیره جنوبی رو با همدیگهشون وصل میکنن و درباره طبیعت و جغرافیای نیوزلند اگه صحبت کنیم سه چهار مساحتی که نیوزلند پوشیده از کوه ها و تپه ها است که یه تپه ها و کوه ها پوشیده از جنگلات است و همچنان مهمترین از اون آلپ های جنوبی است و بلندترین قله به نام قله کوگ است که 3700 متر از سطح بحر بلند افتاده و دریاهای بسیار کوتاه و با آب‌های سره با جریان‌های سره هم در نیوزلند وجود دارد که مانند وایکاتو و کلووتا است که برای تولید برق از اینا استفاده میشه و همچنان اگر در نظر بگیریم آب و هوایشان یا اقلیم نیوزلند در نظر بگیریم اینا برخلاف استرالیا که استرالیا بیشتر از مناطق استرالیا خشک است ولی در نیوزلند آب هوایش مرطوب است، پرباران است که همیشه در این منطقه باران میباره و همچنان دارای آب هوای معتدل و مرطوبی بحری است. خب این قسمی که قبلا گفتم آب هوایش مرطوب است، پرباران است و برخلاف استرالیا و همچنان مساحت و جمعیت نیوزلند مساحتش به 270,000 کیلومتر مربع میرسه، جمعیتش به در سال 2006 بیش از 4 میلیون نفر بود که در هر کیلومتر تراکم نفوسش در هر کیلومتر 15 نفر بود. نظر به مساحتش نفوسش کم است ولی بازم یکی از کشورهای خوب و پیشرفته ده جهان است. و همچنان ترکیب جمعیتی در نیوزلند 70% جمعیتی ایشان اروپایی است، اصلی اروپایی است و بیشترشان هم که انگلیسی ها تشکیل میتر و همچنان در حدود 3 میلیون نفر در جزیره شمالی و 1 میلیون نفر در جزیره جنوبی زندگی میکنه، یعنی که تراکم نفوسشان در جزایر شمالی بیشتر است نسبت به جزیره جنوبی و شهرهای مهمی که در نیوزلند وجود داره اوکلند است که پرجمعیت‌ترین شهر در این منطقه است که در حدود 1 میلیون نفر تخمین شده. خب ببینید این نیوزلند با این زمین های حاصل خیزی که داره ولی بازم نفوسشان کم است. ببینید ما اگر افغانستان خود ما را در نظر بگیریم مساحتش 63,000 کیلومتر مربع است. خب مساحتش بزرگ است ولی نفوس در نظر بگیریم که نفوس نیوزلند 4 میلیون نفر در سال 2006 تخمین شده. اگر ما نفوس کابل را تنها در نظر بگیریم در سال 2006 هم تقریبا به 4 میلیون نفر میرسید. ولی یکی از تفاوت نفوس در بین مناطق کشورها است. در نتیجه میگیم کابل که نسبتا شهر صنعتی در افغانستان است کار بیشتر است و به این دلیل است که در این منطقه در کابل نفوس بیشتر است. و اگر نیوزلند در نظر بگیریم نیوزلند هم یک کشوری است که حاصل خیزی زیادی داره ولی نفوسشون نسبت به درآمدشون پایین است و همچنان بزرگترین شهر و پرجمعیت‌ترین شهرش هم 1 میلیون جمعیت داره. خب گذشته از اینا بیاییم که به ادامه نیوزلند بخوانیم. مرکز کشور نیوزلند ولینگتن هست که بیش از 300,000 نفر جمعیت دارن و همچنان ویژگی های جغرافیایی زراعت مردم نیوزلند در نظر بگیریم که زمین هایشان بسیار اکثرا کوهستانی و در مناطق زمین هایی که در نزدیک ساحل هاست قابل کشت است و همچنان محصول اصلیشان گندم، جو، جودر و علوفه هست. آب های مناسب از تکنولوژی جدید مانند زراعت پیشرفته از ایران میتونن که استفاده کنن ولی تا هنوز زراعتشان به شکل عنعنوی صورت میگیره، زراعتشان زیاد پیشرفت نکرده و مالداریشان از جمله پرورش گوسفند است که گوسفند بیشتر اینا پرورش میتن که از پشمشان منبع صادرات است و از لبنیات و گوشت گوسفند استفاده میکنن و منابع معدنیشان طلا و زغال سنگ هست و صنعتشان بیشتر به روی کاغذ سازی و مواد غذایی و چوب هست که به خاطر یکی جنگل هایی که در نیوزلند وجود داره بسیار جنگل های زیاد از تپه هایشون پوشده از چوب هست. به این دلیل است که کاغذ چوب در اینجا صنعتشون است و منابع برقی بسیار زیاد داره و صنعتشون 80% عاید ملی خودی همین اوکلانستان تشکیل میده. و همچنان میرسیم در بخش انترکتیکا. انترکتیکا در قطب یا همی قطب جنوب یک خشکی است توسط اقیانوس اتلانتیک، بحر آرام و بحر هند احاطه شده و مساحتش به 14 میلیون کیلومتر مربع میرسه. و اکتشافات یا کشف شده های مهمی که در انتارکتیکا صورت گرفته یا در قطب جنوب در سال 1768 میلادی جیمز کوک اولین شخص بود که گزارش کرد که قطب جنوب غیر قابل سکونت است. در سال 1818 میلادی ناتانیل پالمر در نزدیکی قطب جنوب رفت و در سال 1911 گروهی از مردم نروژ با سرپرستی رولت آموندس برنده مسابقه کشف آنتارکتیکا شد، یعنی اولین شخصی بود که استرالیا قدمش را گذاشت. مرکز تحقیقاتی آموندس سکات به یاد کاپیتان سکات و گروهش ایجاد کرده. یعنی وقتی که در سال 1911 گروه نروژی در اون منطقه رفتن به اثر سرمایه زیادی اونا از بین رفتن و بعد از اون شاگردای از اون یا پیروان همی شخص در اونجا رفتن و به یادبود از اون در اون منطقه را کشف کردن. و همچنان ویژگی های طبیعی غیر مسکونی است، پوشته از برف یخ است، بلندترین قله یا بزرگترین خشکه کل جهان است که 1830 متر از سطح بحر بلند است، درجه حرارت از زمستان به منفی 89 درجه سانتیگراد میرسه و گیاهانی که در اینجا فقط گلسنگ ها و او هم فقط در مناطق خاص میره و جانوران خشت قطبی است در این منطقه زندگی میکنه و همچنان حیوانات بحری. معادن معدنی مانند آهن، زغالسنگ و نفت و گاز داره و خاطر یک شرایط سخت است تا هنوز اینا دست نخورده است، هنوز کسی نرفته برای استخراج این منابع. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امروز ما جغرافی صنف نهم را به اتمام رساندیم که جغرافی صنف نهم یکی از محبوب ترین جغرافی در بین جغرافیاهای کتاب مکتب ماست که درباره آفریقا، همچنان استرالیا، اوکیانوسیا و انتارکتیکا صحبت کردیم. امیدوار هستم که درس هایی که امروز خواندیم شما یاد گرفته باشین، به معلومات شما افزوده شده باشه و همچنان درباره جاهایی که تانوز درباره جغرافی یا اکتا هنوز نمیدانستین درباره این موارد معلومات شما تکمیل شده باشه. خب بیاین که کارخانگی شما را به شما بگم. اولی، انتارکتیکا در کجا موقع داره و توسط کدام بحرها احاطه شده؟ یه روی نقشه شما نشان بدیم. دومی، نیوزلند از چند جزیره بزرگ تشکیل شده؟ نام بگیرین. سومی، تولیدات عمده زراعتی جزایر اقیانوسیه کدام ها هستند؟ شما درباره سوال ها تحقیق کنید، جوابای سوالات پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه نهم از جغرافی سنف دهم. امروز ما قرار است موضوعات خوب و جالب و دلچسب از جغرافی سنف دهم را با هم بخوانیم. دیروز در جلسات قبل ما در آخرین جلساتی که ما خواندیم درباره حوزه های آبی افغانستان بود که درباره او 5 حوزه افغانستان که هست صحبت کردیم. موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم درباره جهیل های معروف افغانستان، درباره خشکسالی و کمبود آب و همچنان درباره محیط زیست قرار است که با هم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست جهیل ها. جهیل ها، اصطلاح دیگه جهیل ها غدیر است که آبهایش استاده است که چهار طرفش خشک باشه، که آبها میتونه شور باشه، تلخ باشه و یا هم میتونه شیرین باشه که در فرو رفتگی های طبیعی به وجود میآید. و ویژگی هایش است که در دریاچه های کوچک در ارتفاعات بلند یا پایین ایجاد میشه و باعث میشه و بعضی از جهیل ها است که منبع دریاها رو تشکیل میده که دریاها از اینجا از جهیل ها سرچشمه میگیره و خود جهیل ها میتونه از نظر به ارتفاعات که داره از یخچال ها تغذیه میکنه، از یخچال ها پر آب میشه و دریاهای دیگه ازش سرچشمه میگیره، یا باید دریاهای جهیل هایی که به ارتفاع کمتر وجود داره آبریزه های محلی باعث میشه که فرو رفتگی ها پر شه و به وجود آمدن جهیل شه. و همچنان جهیل ها برای کاربرد هایش یه اهمیت زیستی بسیار خوبی رو داره و همچنان در مناطق مختلف و شواهد مختلف با کار میره. و همچنان نام دیگه جهیل کل، هامون هم یاد میشه. کل، هامون، جهیل و غدیر، دینام ها یاد میشه. و همچنان جهیل های معروف افغانستان اگه بخوانیم، هامون هلمن، هامون صابری و هامون پوزک. این سه هامون در جنوب غرب افغانستان جور شده و آبرزه های دریاهای محلی را تشکیل میده. گذیره به اثر صدرازه شدن آب دریای هامون هلمند است که آب تشکیل میشه و آبش هم شور است. هامون صابری هست. هامون صابری مساحتش 583 کیلومتر مربع میرسه و آبش دائمی است و آبش بر زراعت استفاده میشه. هامون پوزک هست که هامون پوزک عرضش 24 کیلومتر میرسه و آبش دائمی است. خاشرود خسپاس هم از دهانه همی جهیل همی هامون سرچشمه میگیره. دغنمت و کلنمکسار هستند. دغنمت یا کلنمکسار، کلنمکسار هر دوش در سرحدات غربی بین افغانستان و ایران ایجاد شده و باتلاق های زیادی از نمک را در این منطقه تبخیر میشه. و دغنمدی مساحتش 440 کیلومتر مربع میرسه و نمکش خیلی زیاد هست. و همچنان آب استاده دشت ناور. این دشت ناور در شمال غرب غزنی واقع شده که مساحتش 600 کیلومتر مربع میرسه و ارتفاعش از 3115 متر از سطح بحر بلندی داره. و همچنان جهیل های دیگه افغانستان آبی استاده غزنی است که در فاصله 128 کیلومتری جنوب غزنی واقع شده که جهیلی نسبتاً کوچک است و آبرز دریاچه های ولایت غزنی را تشکیل میده. و بند امیر است که به این چندین به جهیل های طبیعی است که به امتداد یکدیگرشان در ارتفاعات کوه بابا تشکیل شده و علت چی است که همی برفایی که در کوه بابا هست اونا آب میشه و وارد این گودال ها میشه که جهیل ها را ایجاد میکنه و شامل بند های متفاوت هستند که مانند بند پنیر، بند هیبت، بند زلفقار، بند پودینه و چندین بند های دیگه هستند که از جمله 7 بند است و به عنوان پارک ملی کشور هم تعیین شده. و جهیل زرقل یا زرکل را داریم که از سطح های مرتفع پامیر بین افغانستان و تاجیکستان ایجاد شده. عرضش 4 کیلومتر و طول ساحل شمالی 6 کیلومتر و ساحل جنوبیش 10 کیلومتر است. و همچنان از آب دریای پامیر آمو هم همزی منطقه سرچشمه میگره و یک جای خوب برای چراگاه ها و چراندن حیوانات یا منطقه هم به شمار میره. و همچنان جهیل چقمقتین است. جهیل چقمقتین در پامیر موقعیت داره که آب دریای واخان هم از زمین جهیل چقمقتین سرچشمه میگیره. ویژگی هایش است که طولش از شرق به طرف غرب 17 کیلومتر و عرضش 2.5 کیلومتر میرسه. و همچنان زمین های اطرافش برای حیوانات مردم قرقز ما قرار میگیره، مورد استفاده قرار میگیره. و همچنان مسیر عبور شپان ها و کاروان های تجارتی همزی منطقه که از کوتل واخگیر و از اطراف های ساحل یعنی مناطق است این کوهی در نظر گرفته شده. و همچنان جهیل شیوا هست. جهیل شیوا در منطقه شمال بدخشان موقعیت داره. ویژگی هایش است که از آبش از دریاچه های کوچک یعنی منطقه پر میشه و همچنان آبش شفاف صاف و در زمستان یخبسته هست. و همچنان از سطح دریا 3050 متر بلند است و طولش به 11 کیلومتر و عرضش به 8 کیلومتر میرسه. و همچنان یک از مکان توریستی در منطقه هست که در فصل بهار و پای هم در این منطقه به تابستان یخ نمیزنه، بهار و تابستان و زمستان هر سه فصل یخ بسته هست این منطقه. و خشکسالی و کمبود آب در نظر میگیم. خب خشکسالی خودش چی هستم؟ خشکسالی کمبود باران، کمبود برف، کمبود آب از که در یک منطقه تا چندین سال یا تا یک سال به وجود میاد که حیوانات گیاهان و خاک از آب کم رنج میبرن. و اثرش بر اکوسیستم چی است؟ اکوسیستم همی است که مراحل زندگی تمام موجودات زنده را در نظر یاد میگیره و خوشسالی برای اکوسیستم تاثیر زیاد داره که باعث میشه که گیاهان رشد نکنه، هوا آلوده شوه و بالای خودمی اکوسیستم دوران زندگی موجود زنده تاثیر منفی بگذاره. و مراحل خوشسالی رو در نظر بگیریم، اولینش کمبود غذا و آب است که مشکلات بهداشتی رو ایجاد میکنه، دومیش مواد غذایی کم میشه، سومی که برای فاصله های زیاد رو تعیین میکنه برای آبهای آشامیدنی، و چهارمی کمبود مواد غذایی میوه و آب غذایی آب نوشیدنی هست که آبهای آلوده بیشتر میشه، پنجمیش افزایش بیماری ها و مرگ و میر هم بیشتر میشه، و ششمین وضعیت اضطراری شدید و کمبود آب و غذا و همچنین شیوع بیماری ها و مرگ از جمله نتایج خوشسالی هست. و عوامل دیگه هم وجود داره که بر خوشسالی تاثیر داره، کمبود آب در شهرها و روستاها هست، تاثیرات اقتصاد خوشسالی هست و همچنین تغییرات اقلیمی مانند افزایش درجه حرارت و تبخیر آب از جمله تاثیر اینا بالای خوشسالی هست. و محیط زیست مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی است که رابطه متقابل بین محیط و زندگی انسان ها دارد. و اجزای محیط زیست را که در نظر بگیریم شامل عناصر زنده و عناصر غیر زنده میشه که عناصر زنده مانند انسان ها، حیوانات، گیاهان میشه و عناصر غیر زنده آب، هوا، خاک و سنگ ها میشه که از جمله نقش انسان ها را بالای محیط زیست در نظر بگیریم، انسان و طبیعت یک عضو جدا ناشدنی هست که هر دو لازم و ملزوم یکدیگرشان است. تعادل طبیعی است که وقتی که خداوند جل جلاله این مناطق را جور کرده حتما اون تعادلی هم برش ایجاد کرده. همچنین رابطه انسان با طبیعت باید بسیار با نرمی خوب باشه، به خاطر اینکه انسان به طبیعت نیاز داره و برای اینکه زندگی خود ادامه بده بدون وجود زمین هیچ کار کرده نمیتونه. و همچنان نظم قانونمندی محیط زیست باعث بارندگی های زیاد دمو و مناطق میشه. همچنان حفاظت جنگل ها یا درختان باید هر قسم که شده باید از جنگل ها حفاظت شود تا بخشی از یک منطقه در بخش پاکی و تمیزی و یا اینکه امراض مختلف تنفسی و گوارشی ایجاد نشه باید از قطع درختان جلوگیری کنیم. در بجای از یک از درختان قطع میکنیم باید بجای هر درخت 5 درخت دیگه باید بکاریم. این موضوع رو شما جدی بگیرین و حتما از جنگل ها محافظت کنید. همچنان جنگل ها وظیفه‌ای است که از محیط زیست حفاظت میکنه، مثلا کربن دای اکساید را در خود جذب میکنه و تحت چندین عملیات که در ریشه و ساقه نبات ایجاد میشه و را به اکسیژن تبدیل میکنه و اکسیژن ما تنفس میکنیم. و همچنان علتی یکی خوشسالی های زیاد وجود می هم امی جنگل ها است. و انواع جنگل هایی که در افغانستان وجود داره، جنگل های سوزنی برگ یا مخلوطی است، جنگل های پهن برگ و برگرز است و جنگل های مخلوط و جنگل های استوای چترمانند هم در افغانستان پیدا می شن. و اهمیت و نقش جنگل ها را در نظر بگیریم که امی اطلاعاتی که به دست آمده از ماهواره هایی که خارج از کره زمین پرتاب شده از اونها شبه سازی شده و اهمیت جنگل ها برای اکولوژی بررسی کرده که نقش جنگل ها برای تصفیه هوا است که می پیشتر گفتم کاربن دای اکساید رو به خود جذب میکنه و اکسیژن تولید میکنه، از خاک محافظت میکنه و درختان به عنوان یکی ازش میوه میگیریم، از چوب و کاغذ جور میکنیم و تولیدات دیگه هم داریم. و برای محیط زیست، برای کاهش درجه حرارت و برای جلوگیری از خراب شدن خاک هم استفاده میشه. و حفاظت جنگل ها، حفاظت از گیاهان و چراگاه ها. اگر ما در نظر بگیم انسان ها به همه جای بخش از طبیعت دسترسی دارد، در بخش مدیریت و کشاورزی، توسعه کشاورزی و مالداری، همچنین باید در کشاورزی و مالداری تدابیر اساسی خود بگیرد تا این مناطق از بین نره و به شکل خوب از این مناطقی که کشتزار هستند استفاده شود. و همچنین حفاظت از جنگل ها در نظر بگیم، حفاظت از جنگل هایی است که یک مدیریت خوب دولت داشته باشه تا از جنگل ها حفاظت کنه، به شکل خودسرانه جنگل ها را قطع نکنه و همچنان از علفزار ها و مناطق مختلفی اقلیمی که در اونجا نباتات زرع میشه توصیه پیدا میکنه، این مناطق باید دولت در نظر بگیره و از اونا اصلاح کنن و در جایی که همشون مربوط دولت نمیشن، ما شهروند ها هم باید در سرسبزی و کاشت درخت ها و سبز نگه داشتن شهر خود ما هم باید تلاش زیاده کنیم که درخت باید بذر پاشی شه و شاخون بزنن، انواعی کود ها برای درخت ها داده شه و آب داده شه و همچنان درخت در نخست که باید اول کاشته شه، باید چندین مراحل در نظر بگیریم تا از جنگل ها حفاظت شه. و حفاظت حیات وحش، حفاظت حیات وحش هم یک از مهمترین بخشی از محیط زیست است که حیوانات مختلف در افغانستان زندگی میکنه، در هر جایی که زندگی میکنم باید از حیوانات به شکل خوب محافظت شود، تو نباید هر کس خود به شکل خودسرانه از حیوانات بره شکار کنه و نسل های از حیوانات کمیاب را از بین ببره و همچنان اگر بعضی از استفاده های پایدار از حیات وحش را بکنیم، حیوانات محافظت کنیم، باعث میشه که سیستم اکوسیستم به هم بخوره. ولی بازم دولت و همچنان مردم متخصص اونا بررسی میکنن تعادل بین تمام موجودات زنده را در نظر میگیرن و از چالش های خود داره، ولی هر چی که باشه تعادل را باید مسئولی پروژه ها، مسئولی ای که از اینا محافظت کنن باید در نظر بگیرن که حیواناتی که مضر هستن زیاد نشه و حیواناتی که مفید هستن اونا کم نشه، اینا رو باید در نظر بگیرن. خب و همچنان پارک ملی، پارک ملی به منطقه‌ای گفته میشه که بیشتر از 1000 هکتار زمین باشه و پارک‌های متعددی در افغانستان وجود داره، بند امیر، دره آجور، باغ ململ، پارک‌های در کابل، هرات، قندهار وجود داره، اینا از جمله پارک‌های هستن، پارک‌های افغانستان هستن. و همچنان نتیجه گیری اگر کنیم از حیات وحش رو، از جنگل‌ها، از محیط طبیعی مانند پارک‌ها، از این مناطق باید به شکل خوب استفاده شه. خب گذشته از اینا که بیاین کارخانگی که بر شما آماده کردیم دادن بخوانیم، یک پارک های ملی چیست تعریف کنین، دو حیوانات وحشی کشور ما افغانستان شبیه کدام حیوانات هستن، این رو ما با جلسه قبلی هم خواندیم و همچنان اهمیت و نقش جنگل ها را مختصر بیان نمایید. این بودم از جلسه امروز شما. ما شما تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما.
جهانم.